من که وفادارترین آدم زندگیم که خدا حفظشون کنه همسرمه که بسیار هم مسئولیت پذیره و هم همدم و همراه مهربونی هم هست. تشکر کردن از ایشون.
زدی با به پاهای من اومدی، باغچه قلبم و گل کاشتی، واسه زندگیم اومد داشتی، عشق و دادی یاد این دیوونه، ساختی یه خونه از این بیرونه، کم که میارم میگیرم حینشونت، میام سر میذارم رو جایم نشونت، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه با تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه با تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی. ساختم ازت توی میدون دلم، یه نفس میگردم ای دورت، به صورتت غیره میشم، گرمه مثل نورشم، میزنم از تو چشم پل بهت، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه با تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی، وقتی نم نم آسمون تاریک میشه، شب میزنه با تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه، میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی، وقت لالایی بیا روی گل قلبم بشی.
خلاق باشیم با عصرینو. اگر دیروز با ما همراه بودید و این گفتگو رو شنیدید، حتما متوجه شدین که آقای دکتر مسلم خانی، استاد محترم دانشگاه، مشاور و مربی خلاقیت و نوآوری، به ما گفتند که در توصیف خلاقیت، ایده های جدید برای حل مسائل با صحیح ترین روش رو میتونیم خلاقیت ازش یاد بکنیم، همون آفرینندگی، توان ساختن یا خلق نمودن چیزی نو یا نوآوری، همون طرحی نو در اندازیمه. الان هم گفتگو داریم با ایشون. در ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم به عنوان مقدمه در تعریف خلاقیت، میخواییم از راهکارهای پرورش خلاقیت از آقای دکتر مسلم خانی بشنویم و یاد بگیریم. استاد محترم دانشگاه، مشاور و مربی خلاقیت و نوآوری، سلام و درود بر شما آقای دکتر خانی.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم که سعادتی است که در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم از همراهی شما. قرار شد که انشالله امروز و روزهای آینده که ما این هفته در خدمت دوستان هستیم از راهکارها بفرمایید برای پرورش و تقویت خلاقیت که اکتسابی هم هست، درسته؟ یا اینکه آقای دکتر باید حتما تو وجود آدم‌ها باشه اون استعداده که بعد بتونن پرورشش بدن؟ در این خصوص هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. اما برای پرورشش یه راهکارهایی وجود داره که هرچی هم بیشتر اگر پرورونده بشه میتونیم که شکوفاترش بکنیم و در زندگی خلاقیت‌های بیشماری داشته باشیم در حوزه‌های مختلفی که ما رو برسونه به موفقیت انشاءالله.
همینطوری که شما می‌فرمایید، خوشبختانه ویژگی خلاقیت در همه انسان‌ها وجود داره، منتها از جمله خصایصی است که نیاز به پرورش داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به آبیاری داره، نیاز به تقویت داره، نیاز به این داره که بهش توجه بیشتری بشه که این خلاقیت در انسانها شکوفا بشه. بسیاری از مخترعین، مبتکرین، مکتشفین افرادی بودن که تونستن این ویژگی خلاقانه خودشون رو رشد بدن، کنجکاو بودن، منتها کنجکاویشون رو بردن تو مسیر کشف یک مسئله، کشف یک راه حل، کشف یک دارو، کشف یک محصولی که در خودرو قابل استفاده است، کشف یک محصولی که در هواپیما قابل استفاده است. این کنجکاویه به داد اونها رسید که برای این کنجکاویه و برای این سوالاتی که در ذهنشون وجود داره راهکارهای خلاقانه پیدا کنن. اجازه بفرمایید من به 3-4 تا راهکار به صورت سریع اشاره کنم برای دوستان عزیز شنونده. اولین و مهمترین موضوعی که در خلاقیت بسیار تأثیرگذار هست، به ویژه در محیط خانه و خانواده، به ویژه در مهدهای کودک، در مدارس، در دانشگاه ها و در فضاهای گوناگونی که به عنوان محیط‌های کاری ما از اونها یاد می‌کنیم، اینه که اصولاً خلاقیت رو بهش بها بدیم.
بله.
یعنی تصور بفرمایید شما به عنوان مادر خانواده، یک بزرگواری به عنوان پدر خانواده، یک فردی به عنوان معلم، یک فردی به عنوان مدیر، وقتی خلاقیت رو ارزش می‌دونه به فرزندان خودش، به دانش آموزان و دانشجویان خودش، به کارمندان و کارگران خودش میگه که من از طرح‌های خلاقانه، از برنامه‌های خلاقانه، از ایده‌های نوآورانه حمایت می‌کنم، پاداش می‌دم، جایزه می‌دم و تشویقتون می‌کنم، این محیط خلاق موجب میشه که تفکر خلاق و تفکر جانبی رشد پیدا بکنه، بالنده بشه، افراد احساس کنن که این محیط محیطیه که میشود بذر خلاقیت رو در اون کاشت و انتظار شکوفا شدن گل نوآوری رو داشت. بنابراین اولین نکته‌ای که من خواهش می‌کنم همه عزیزانی که الان صدای بنده کمتری رو می‌شنون بهش توجه داشته باشن این هست که محیط خلاق رو ایجاد کنیم. این محیط خلاق با پاداش دادن، این محیط خلاق با تحسین کردن، این محیط خلاق با کمک کردن به افراد خلاق به وجود میاد و خیلی آثار و برکات داره. نکته دوم، حتما رابطه معنیداری وجود داره بین خلاقیت و مثبت اندیشی، بین خلاقیت و انگیزه مندی، بین خلاقیت و امیدواری، بین خلاقیت و نگاه روشن داشتن به محیط پیرامون. لذا تلاش کنیم توی خونمون، تو محیط کارمون، توی محل مدرسه‌مون فضا رو به سمت فضای مثبت سوق بدیم. در فضای مثبتی که افراد میل به ایده پردازی پیدا میکنن، میل به ارائه طرح و برنامه‌های پیشنهادهای خلاقانه پیدا میکنن، در فضای مثبتی که خلاقیت شکوفا میشه. نکته سوم اینه که خواهش میکنم بین خلاقیت و آموزش یه رابطه معنیدار پیدا بکنیم. هرچه ما دانشمون، اطلاعاتمون، مهارت هامون، تخصص هامون نسبت به موضوعات گوناگون افزایش پیدا بکنه، احتمال این که ایده های جدید بدیم افزایش پیدا میکنه، احتمال این که خلاق تر بشیم رشد پیدا میکنه، احتمال این که بتونیم اونجا نوآوری های ماندگاری رو از خودمون به خاطر به یادگار بگذاریم افزایش پیدا میکنه. لذا حتما موضوع آموزش و یادگیری رو داشته باشیم. و نکته آخری، خواهش میکنم ورودی های ذهنمون رو افزایش بدیم. نمایش نمایشگاه کتاب برگزار میشه، همین که ما میریم عنوان کتاب‌ها رو میبینیم، طرح جلدها رو میبینیم، نمایشگاه صنایع ساختمانی برگزار میشه، همین که ما میریم اونجا و میبینیم چه محصولات جذاب و جالبی در حوزه ساختمان ساخته شده، عرضه شده، نمایشگاه قطعات خودرو، نمایشگاه گل و گیاه، انواع و اقسام نمایشگاه‌هایی که توی شهرهای مختلف کشور داره برگزار میشه و اخیراً رایگانه.
بله،
دیدن این نمایشگاه ها خانم خاجنوری بزرگوار به شدت به ما ورودی میده، این ذهن درگیر میشه، عجب چه اتفاقای جالبی افتاده. این ورودی هایی که وارد ذهن من و شما میشه موجب میشه که این ذهن به تکاپو بیفته و بین این ورودی ها رابطه برقرار کنه. بسیاری از این خلاقیت هایی که در دنیا انجام میشه ترکیب ایده های موجوده، دو تا ایده موجود رو با هم ترکیب میکنیم، یه دفعه ایده جذاب سوم توش در میاد. لذا هرچه ورودی های ذهنمون افزایش پیدا بکنه، مطمئن باشید که امکان پردازش در درون ذهنمون رشد پیدا خواهد کرد و از ذهنی که پر از اطلاعات و داده های دسته‌بندی شده و مرتب هست انتظار داریم که حلال مسئله باشه، انتظار داریم که راه حل ارائه بده، انتظار داریم که به چراها پاسخ بده، دنبال چگونگی باشه. این چند تا نکته که عرض کردم خدمتون رو در بخش راهکارهای عمومی انشاءالله بهش توجه کنیم تا اگر فرصتی فراهم شد روی تکنیک ها هم انشاءالله ورودی داشته باشیم.
بله آقای دکتر خانی، چون فرصت زیادی هم نداریم، انشاءالله ادامه بحث رو فردا در خدمتون خواهیم بود، ادامه صحبت درباره خلاقیت رو و اینکه چطور میشه اونو پرورش شد به ویژه والدین برای بچه‌ها، این ورودی ذهن رو افزایش بدیم برای بچه‌ها، چطور میتونن پدر مادر رفتار بکنن، چیکار باید بکنن، یا آموزش و پرورش؟ بله
آره، موقعی که قبل از خواب ما میایم قصه های خلاقانه، قصه های مثبت، قصه های جذاب میخونیم، شعر میخونیم، با بچه‌مون گفتگو میکنیم، ایشونو با خودمون میبریم که از جاهای مختلف بازدید کنه، طبیعت رو ببینه،
یا حتی یه سری اسباب بازی های خاصی هم میتونه باشه کمک
آره بکنه، یا برخی از این اسباب بازی هایی که اسباب بازی تایید شده هستن و متناسب با سنشون هستن، اینها کمک میکنه که این ذهن دوچار سوال بشه. سوال آغاز خلاقیته، اصولا وقتی در سوال در ذهن ما ایجاد شد، این نشونه بسیار خوبیه که این ذهن دیگه آروم نخواهد گرفت، باید بگرده، جستجو کنه، تحقیق کنه، تفحص کنه، پرسجو کنه تا بتونه پاسخ پیدا بکنه. لذا معمولا شما در همه مقالات، کتابایی که در مورد خلاقیت هست، ببینید یک نفر یا یک شخص داره فکر میکنه و یه علامت سوال رو ذهنشه، جلوترش هم یک لامپی داره روشن میشه، یعنی یک ایده ای در ذهن این فرد زده خواهد شد و این ایده تبدیل به یک نور و روشنایی خواهد شد، همونجوری که همه مخترعین ما تونستن با اختراعاتشون واقعا چراغ‌های روشنی رو در سر راه بشریت روشن کنن.
بله آقای دکتر، من صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدم که خلاقیت میتونه مزایایی داشته باشه، اینکه حال آدم رو خوب بکنه، باعث افزایش عزت نفس بشه در آدم، میتونه باعث رشد و توسعه ذهن بشه و همچنین زندگی اجتماعی بهتری رو موجب میشه که ما داشته باشیم، میتونه تاثیر بذاره.
علاوه بر این فرمایشات ارزشمند شما، به شدت به ما کمک میکنه که امید به زندگیمون افزایش پیدا بکنه، رضایت از کار و زندگیمون رشد پیدا بکنه و از همه مهمتر خلاقیت به ما یاد میده که در کنار هم کار تیمی داشته باشیم، کار گروهی داشته باشیم و با هم بیاندیشیم و این با هم اندیشیدن ها موجب میشه که راهکارهای بسیار بزرگی رو برای مسائل پیرامونیمون پیدا کنیم
و یه رقابت سالم و سازنده بین آدما میتونه به وجود بیاره. خیلی متشکرم، انشاءالله فردا ادامه گفتگو رو با شما پی میگیریم. پس خلاصه بکنم، امروز بها دادن به خلاقیت، راهکارها برای پرورش خلاقیت، یکیش بها دادن به خلاقیت، دو ارتباط بین مثبت بودن و خلاقیت، سومین مورد اینکه بین خلاقیت و دانش و آموزش ارتباط وجود داره، و چهارمین مورد ورودی ذهن رو ما باید افزایش بدیم ان شاء الله. تا فردا، خیلی مطالب مفید و ارزشمندی رو مثل همیشه از شما یاد می‌گیریم. خدا حافظتون،
خیلی موفق باشید، خدا نگهدارتون.
درود بر شما.
درود بر شما، خدا حافظ.
آقای ناصر خسرو، شما به ما جواب بدین لطفاً که تا الان وفادارترین آدمی که در زندگیتون شناختین کی بوده؟
مامانم.
به به، چه جوابی دادین، درود بر شما.
خواهش می‌کنم. بله خانم آجی، یعنی از مامانم وفادارتر هیچ کیا اصلا ندیده و نشیدم.
راست میگین، مادر از مهربون‌ترین و وفادارترین آدمایی که تو زندگی هر کسی وجود داره. خدا حفظشون کنه.
خواهش می‌کنم. متشکرم. خدا حفظ کنه عزیزان شما رو.
خیلی متشکرم.
خانم آجی، یعنی کار داشتم، گرفتار بودم، اومدم آخر شب تو گوشیم نگاه کردم، دیدم 10 بار زنگ زده.
یعنی نگران شما بودن، سراغتون گرفتن ها؟
بله خانم آجی، میدونی یعنی خیلی نگران بودم. بله زنگ نزده بود، بالاخره نزدم، زده، سراغشو نگرفتم،
گرفته.
دیدنش نرفتم، دیدنم اومده.
یاد مادر خودم افتادم، انشالله که سایه مادر بالا سرتون باشه، خیلی طولانی مستدام باشه، سایه پرمهر پدر مادر سر شما. داشتم فکر میکردم که چقدر خاص بود این وفاداریه و این دلنگرانیهاش، دلسوزیهاش.
مدقه دقیقتن؟
نه نیستن.
خدا بیامرزه،
خدا رحمت کنه همین رفتگان.
بله به نظرم که مادر از وفادارترین آدم های زندگی هر کسیه.
البته پدرام همینطورن ها.
بله.
یعنی اونا هم یه مهربونی و وفاداری خاصی دارن و دلسوز هستن.
بله اگه بچهش قهر کنه برم، باز مادره که بهش وفاداره و سراغشو میگیره.
همینطوره که میگین، اما خدا نکنه که پدری یا مادری بچه‌ای با پدر و مادر قهر باشه، خیلی بده.
بله خدا نکنه، ولی واقعا اینجوری دیدم بچه‌هایی که دیگه از آب و گل در اومدن و ازدواج کردن، یه ها سر هیچ و پوچ پدر و مادر رها میکنن میرن.
خیلی تلخه. کاش که این اتفاقات هیچ وقت
یه خانه سالمندان بابا یه خواهد آخه فکر کن. حالا نمیگم همه ی همه، ولی بالاخره اون اکثرشون پدر و مادره تو بچه بودی، ازت نگهداری کردن، بزرگت کردن، از آب و گل در اومدی. یه شعری بود میگفت پشه رو نمیتونی از رو خود بپرونی، نام و غزت نگهداری میکنه، همونه دیگه. ولی بازم این مادره که دلش میتپه بچهشو ببینه، صداشو بشنفه.
بله به موردی که اشاره کردین، خانه سالمندان، کاملا حق با شما آقای ناصر خسرو. دل آدم میگیر از این اتفاقات، اصلا بعید میدونه که مگه میشه مردم ما، جوانای ما، یه همچین اخلاقایی داشته باشه.
یه لحظه میگم خودشو اون جوان بذاره جای اون پدر یا مادرش، ببینه وقتی پیر شد بچهش اگه یه همچین کاری در موردش بکنه، راحت، راضیه، دوست داره یا دوست نداره.
بله کمی فکر کنیم به خودمون بیاد.
یه روزایی حالت خوب نیست.
من یه روزایی شده حتی حوصله خودم هم نداشتم.
یه روزایی بد جور کلافه.
دنبال یه چیزی میگردی که آرومت کنه. یه چیزی مثل ژلوفه.
به به، جای تمام شنوندگان عزیزمون سب، صدای من رو از یک مغازه خرازی میشنوید. اومدم داخل، فروشنده اینجا اینقدر با محبت بودن که برای من چای هم ریختن و داشتن قرآن میخوندن. حالتون چطوره؟
خوبم، سلامت
باشید. خوبی شما؟
سلامت باشید.
به به، چه چای خوش رنگی هاش خانم.
چای سبز.
دست شما در نکنه.
ممنون.
بفرمایید که اسمتون چیه؟
خورشید ایزانلو.
خورشید خانوم، به به، چه اسم خوشگلی دارین.
خورشید
زنده باشین. چند سالتونه خورشید خانوم؟
65.
65 هزار ماشاءالله. اینجا کار میکنید دیگه، تو مغازه خرازی؟
مال دخترم.
شما میگه کمکش کنید؟
کمکش کنید.
خب قرآن هم داشتی میخوندی؟
خب موقع بیکاری قرآن میخونم.
بله. چه حسی بهتون میده؟
خیلی خوشحالم، خیلی. سواد ندارم، اصلا سواد نداشتم.
پس چطور میخونی؟
یاد گرفتم، یک سال دارم میرم.
رفتین آموزش دیدی؟
آموزش دارم میرم.
فقط به خاطر اینکه بتونین قرآن بخونین.
بله بله، تا که یاد قشنگ نخونم من میرم آموزش.
همچنان کلاستون دارین ادامه میدین؟
بله بله بله، الان شروع کردم دارم میخونم.
آیه به آیه قرآن کریم پر از آرامشه، پر از حال خوبه، استراب ها، استرس ها رو کم میکنه. درسته؟
دو تا عینک گرفته، عینک هم گم شد، دوباره اینه جان دنیا.
آوردم.
نوتون ها؟
نوامو.
به به، سلام آقا.
خوبی؟
حال شما؟
خوب.
چند سالتونه؟
ده.
نوام به من یاد میده. چند تا هفت و نوه دارم، هر وقت میان خانمات به من یاد میده.
قرآن خوندن؟
قرآن خوندن اونا خوندن.
بح بح، خیلی هم مالی. ایشون هم نوتون بود؟
نوه مونه، بله، اینه مال پسری. مال دختری هم یاد میده، وقتی که میاد خانه هفته یه بار به من یاد میده.
همه رو بستیش کردین تا یاد بگیرین. یعنی برای تو این همه مهمه خوندن قرآن؟
بله بله، خیلی عشق دارم، علاقه دارم که بخونم. و یه آیه که میخونم به خود چیز خیلی حالم خوبه، که خوشحالم که دارم میخونم، خدا توفیق داده دارم میخونم.
به کسب و کارتون هم برکت میده وقتی تو محیط کارتون دارین قرآن میخونین.
بله بله، خیلی کسب و کار ما هم رونق پیدا کرده. خوبه همه بتونن بخونن، خیلی خوبه، حس حال خوبی داره بهشم دست میده.
حتی اگر شده یک آیه،
یه آیه بخونی، روزی وقت کنی بخونی، خیلی خوبه. خیلی
درود بر شما. خیلی متشکرم هاش خانم، ممنون از چای خوش طعمتون.
دست شما دارم.
زنده باشی، در پناه قرآن باشی.
خداحافظ
شما. خداحافظ.
عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن.
بله دیگه، اینم از روزگار ما.
چه روزگاری؟
هیچ، پیام اومده.
خوبه انشاءالله، مثبت اندیش باشی. دیدی الان آقای دکتر خانی چی گفتن؟ گفتن آدمای مثبت، فضاهای مثبت باعث میشه که خلاقیت در ما شکوفاتر بشه.
ما من به صورت ایده های جدید تر بشیم برای حل من به صورت خیلی مثبت با ایده های جدید و نو این قرص رو فروختم.
واقعا تو اون مکالمه یه دفعه ناراحت شده بودم براتون، انا خودتون این حالتون خوبه دقیقاً. خوبه. چون بازی گریزی زدیم به قرصاتون. آره.
ببین آخه نمیدونم جواد، من باید برم. الان پیام داده بهم میگه که این قرص اصله، تقلبیشو بیار. من برم.
بله.
اصل تقلبی.
شما جدی نگی. خدا حافظ، خدا حافظ.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دید روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم، ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دیده
وفادارترین فرد زندگی من همسرم هستش. توی اوج شرایط کرونایی و از دست دادن سرمایه و شرکت مثل کوه کنارم ایستاد، ازم حمایت کرد، هم روحیه داد که مجدد بتونم سرپا بشم، مجدد بتونم برگردم و همیشه قدردانش هستم.
وفادارترین آدمای زندگی ما میتونن کسانی باشن که بسیار به ما نزدیکن و حتی در کنار ما دارن زندگی میکنن و به قولی از تمام اسرارها و رمزرازهای ما هم با اطلاعن. اونها میتونن مثل مادر ما یا خواهر، برادر، فرزندانمون یا همسرمون یا حتی دوستی باشه، اما مطمئنا اون چیزی که مهمه که به کسی اعتماد کنیم که واقعا بتونه با حرف زدن ما رازدار باشه و در طی سالیان بتونیم وفادار بودن اون رو ثابتش کرده باشه و هیچ کس واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، چون ممکنه امروز دوست ما باشه اما ممکنه در زمان دیگری و در جای دیگری همین آدم که وفادار هست بی‌وفاترین آدمی بشه که در طول زندگی بهش داریم برخورد میکنیم.
وفادارترین آدمی که توی زندگی من بود پدر مادرم بودن که به رحمت خدا رفتن و بعد اونا پسر احمد که تو هر کاری پیش من هست و به من کمک میکنه و همیشه تو هر کاری وقتی من بگم دیگه نه نمیاره، چون دوست داره کنار من باشه. امیدوارم همه جوانا عاقبت به خیر باشن و در کنار خانوادهشون سالم باشن و به آرزوها و به هدفهاشون برسن. تشکر میکنم حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
از سمیه نوروزی عزیز هم تشکر میکنیم، از خانم فروزان عزیزم که از ساری با ما همراه شدن سپاسگزاریم. خانم نوروزی نوشتن که از مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام حدیثی رو، وفاداری نشانه دینداری زیاد و امانتداری قویه. خانم فروزان هم از برادر بزرگوارشون آقای شهاب یاد کردن که از وفادارترین انسان‌ها آدم‌ها در زندگیشون هستن، خدا حفظشون کنه. اما ما الان گفتگوی تلفنی داریم با خانم دارینی، خانم دکتر مهنوش دارینی عزیز که ایشون دکترای روانشناسی بالینی هستند، استاد دانشگاه و مشاور، میخوان برای ما از وفاداری صحبت بکنن. من ازشون بپرسم که وفادار به چه کسی میگیم، چه ویژگی هایی داره و از نظر روانی اگر بخوایم بهش بپردازیم جزو کدوم محسنات و امتیازات میتونه باشه. خانم دکتر دارینی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، وقت بخیر میگم به همه هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستن سالم شاداب و تندرست.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهی شما مثل همیشه. خانم دکتر بفرمایید، وفاداری چه ویژگی اخلاقی هست و با سلامت روان ارتباطش به چه صورته؟
ببینید، وقتی که ما در مورد وفاداری صحبت میکنیم بیشتر از همه اول از همه در روابط متعهدانه در واقع میشه گفتش که یاد میشه از اون که شاید از یه منظری وقتی بهش پرداخته میشه بحث تعهدهای اخلاقی مطرح میشه، اما مفهوم وفاداری در مجموع میتونیم بگیم فراتر از این موضوعی هست که در ذهن افراد در واقع پدیدار میشه. اون هم به معنای این هستش که ما بتونیم در زندگی خودمون، حالا چه زندگی شغلیمونه، چه تحصیلیمونه، چه شخصیمونه، در تمام اینها فردی رو داشته باشیم که دارای در واقع یک سری ویژگی هایی باشه که امنیت روانی من رو تامین بکنه و در واقع رازداری باشه که بشه روی اون فرد حساب کرد. لزوماً حتی حضور فیزیکی محسوب نمیشه که بگیم هر وقت میخواییم کنارمون باشه. و اینکه ارزش‌هایی رو که ارزش‌های اخلاقی هستن چه با حضور ناظر چه بدون حضور ناظر، اون ارزش‌های اخلاقی و اصول اخلاقی رو بهش پایبند و متعهده و آنچه که باید رو بدون نظارت انجام میده. بعضی وقتا هست ما حتما باید یه نظارتی باشه، یه کنترلی باشه تا بخوایم یه سری از کارا رو به درستی انجام بدیم، اما افراد وفادار افرادی هستن که اصلا نیاز به نظارت ندارن، خودشون ناظر بر رفتار و اعمال خودشون هستن و سعی میکنن که اصول و اولویت و انتخابها و در واقع نوع روابط بین فردی خودشون رو یه جورایی میشه گفت که مدیریت بکنن که هم به خودشون آسیب نزنن هم به طرف مقابل، و حمایت میکنن و میشه روی اونها حساب کرد. افرادی که متعهدن حتی به قول و وعده، ما فقط وفاداری تو رابطه نمیبینیم، ما وفاداری مالی داریم، وفاداری زمانی داریم، یعنی وفاداری های متفاوتی داریم که افراد میتونه تو ویژگی های شخصیتیشون باشه.
بله، یعنی فقط نمیخواد که از جنبه زندگی مشترک بهش بپردازیم، میتونیم در ارتباطات کلان اجتماعی، حتی همکاری در محیط های کار و دیگر موارد هم بهش اشاره داشته باشیم از ویژگی هاشون که
بله از منظر روانشناسی یک مفهوم فراتری رو میگیره در زندگی ها. بله در زندگی مشترک در واقع اون تعهد اخلاقی بسیار اهمیت داره و من خیلی دلم میخواد در تریبون رادیو سلامت با اطمینان بگم که وفاداری وظیفه یک زوجه، نه اینکه لطفی باشه که به طرف مقابلش میکنه که من آدم خوبیم، به شما خیانت نمیکنم، خیلی هم وفادارم. مثلا من دارم اصول اولیه یک ارتباط رو
از واجباتشه
بله، و اصلا پایه اساسیست من، یعنی بابت